خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما رو نور امامت به ولایت منور و نورانی بگرداند. صلوات خط بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم مصطفى محمد السلام على علي بن أبي طالب وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. اما بعد، قال الله تبارک و تعالی، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ببخشید ولتنظر نفس ما قدمت لغد وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. دیشب عرض کردیم که یکی از بهترین زاد و توشه‌ای که ما برای سفر قیامت و عالم مرگ، عالم برزخ و فردای قیامت داریم، مسئله تقواست. بحث تقوا، همونطور که عرض شد در شب گذشته، در قرآن کریم شاید بالغ بر 257 بار از خود واژه تقوا و متقین و اهل تقوا سخن به میان آمده است و نشانه های اهل تقوا را بیان کرده است خداوند تبارک و تعالی، که حالا این نشانه ها و این علائم رو انشاءالله عرض میکنیم. امیدواریم که چه گوینده و شنونده همه این مطالب رو که کلمات خداوند منان و انبیا و ائمه است، که طبیبان ما هستند، مربیان ما هستند، خیرخواهان ما هستند، ناصحان ما هستند، ناجیان ما هستند، اساتید ما هستند، اینها رو بشنویم و بهش عمل کنیم. ازا می فرماید که فتقوا الله ما استطعتم، به هر مقدار که می توانید، به هر مقدار که توان دارید تقوا رو پیشه کنید. در یک کلمه، تقوا رعایت کردن حدود الهی است، رعایت کردن فرامین الهی و از خطوط قرمز الهی در زندگی تجاوز نکردن و نرفتن. در آیه دیشب از سوره 8 عرض کردیم خداوند می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. خب، اول دعوت به تقوا میکنه، در آخر آیه هم دعوت به تقوا میکنه. بعدن هم میفرماید باید ببینید برای فردای قیامتتون چه اندوختهی داشتید و دارید. بعدن هم باز نهی میفرماید ولا تکونو کالذین نسوا الله، از اون گروه نباشید که توی دنیا خدا رو فراموش کردن، یادشون رفت خدایی هست. این فراموش کردن خدا رو یعنی چی؟ آیا معناش همین معنای اصطلاحی است که یادشون رفت کلن خدایی این عالم دارد، مالکی دارد، 5 سال، 10 سال، 20 سال، 30 سال، اصلا کلن خدا رو فراموش کردن، یادشون رفت، به ذهنشون هم نیامد؟ این نیست. ما میبینیم همون اهل معاصی و اهل گناه در روز شاید چندین بار اصلا به خدا قسم بخورن، تو رو خدا، خدا راست میگی، فراوان در موقع کسب و کار و شغل و قسمهای فراوان و که یکی از مکروهات در معاملات و در خرید و فروش قسم خوردن است، که راحت دارد مکروه که انسان قسم خورد به خدا، به پیغمبر، به ائمه، به تلایه و لایه. فرماید ایمانتون رو، خدا رو توی کالای تجارتی و تو خرید فروش نیندازید. اگر انسان میخواد قسم بخورد، قسم باید در همون مسیری باشد، برای همون اموری باشد که خداوند تبارک و تعالی قسم خورده. خداوند 40 بار در قرآن قسم خورده، ائمه ما هم زیاد قسم خوردن، به تلاه، به والله، به خدای لا شریک له، اقسم بالله و نقسم بالله، فراوان ما در فرمایشات ائمه میبینیم. اما نه برای خرید و فروش کالا، نه برای پول و نه برای چیزای بی خودی. خداوند وقتی میخواد عظمت یک چیز رو به ما نشان بدهد، وقتی میخواد قداست یک چیز رو به ما نشان بده یا مهم بودن یک قضیه رو نشان بدهد، اینجا میاد قسم میخورد. اگر در سوره والعصر قسم میخورد، اینجا به این مقدسات قسم میخورد. خب بعد نتیجه این قسم برای چی قسم خورده؟ تا انسان را از خسران نجات بده، از ضرر نجات بده، از زیان نجات بده. لذا فرموده بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر. خب انسان به زودی باورش نمیاد که لفی خسر است. خب نگاه میکنه آخه من امروز چند میلیون پول داره بردم، من ثروت ها دارم، مغازه ها دارم، املاک دارم، ساختمون ها دارم، باغ و بوستون ها دارم، این چطور خدا داره میگه تو لفی خسری؟ من این همه پول دارم، امروز سود بردم. خب این رو نمیفهم خسران رو. قرآن میگه اگر 1 میلیارد 100 میلیارد امروز در آوردی، یک لحظه از خدا غافل شدی، خدا یادت رفت، یه دروغ گفتی، یه اجاف کردی، یه تدلیس کردی، یک چابلوسی کردی، یه تعریف بیجا کردی، یه مذمتی بیجا کردی، این ضرر کردی، رفتی کالای مردم رو بخری، شروع کردی مذمت کردن، نه یعنی مزارش که ساده نمیخرند خیلی چیز. حالا میبریم اما وقتی میخواب بفروشه آقا پیدا نمیشه اینا که این هم تو انبار بوده، حالا بالاخره حالا آوردیم. خب این اقلش دروغه یا کالای از کنان تدریس میکنه، ظاهر سازی کنه. شما نگاه کنید در بعضی از اماکن چقدر تعریف های اضافی، چقدر تدلیس روی جنس ها زیبا قشنگ خوب، انگور نگاه میکنی، سیب زمینی نگاه میکنی، پیاز نگاه میکنی، گوجه‌بانجان نگاه میکنی، گلابی رو نگاه میکنی، او خوباشه چیده رو استش خدا خبر داره. بعدن هم میگه دست یک کنار، دست یک کنار. بعد خودش باز دروغ میگه، عملا دروغ میگه. این بداش میریزه خوباش میذاره که جلب مشتری کنه. خب این ممکنه امروز 1,000,000 تون فروخته باشه، 200,000-300,000 تون تو سود باشه، اما به خدای لا شریک الله تمام این 300,000 تومن 500,000 تومن این سودی که تو این 1,000,000 برده خدا شاده ضرره، چون دینش باخته دیگه، انصافش داده، مروتش داده، غیرتش داده، چیزی براش باقی نمونده. خب ما باید سود و زیان رو بشناسیم. اگر ما سود و زیان رو نشناسیم نمیفهمیم یعنی چی. وقت در قرآن شک میکنیم، و آقا میاد خدمت امام صادق علیه السلام استخاره میگیره، آقا میخوام برم یه سفر تجارتی، اجازه میفرمایید استخاره بگیرید. استخاره گرفت، استخاره بد آمد، اتوان رفت و تو این سفر یک سود کلانی هم بود برعکس سفرات دیگرش. وقت که برگشت و خدمت امام صادق گاهو با این که استخاره بد آمد و ما رفتیم برخلاف سفرهای دیگر ما خیلی سود بردیم، حضرت فرمود بله یادت در فلون منزل رسیدی، دیر رسیدی، خسته بودی، خوابیدی، نماز صبح قضا شد، یادت اون نماز از دست دادی، کجا اون سود با اون ثوابی که از دستت رفت قابل مقایسه است؟ بعد میگه سود بردم، زیان نکردم. خب این اگر سود و زیانش رو بشناسه که اینجا نمیاد، حتی تشکیه که در علم امام نمی کنه. پس ما باید سود و زیان رو بشناسیم. پس فرمود اینجا میخواد قسم میخوره ولعصر اندن انسان لفی خسر، این میخواد خسران انسان رو، زیانکاری انسان رو نشان بده. اون وقت البته بعدن فوراً استثناء میکنه، یه دی دیگر نه، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اینا ضرر نکرد. حالا من میخوام یه مقدمه چینی کنم برای زاد و توشه سفر مرگ، سفر قیامت، که چی باید ببریم که اونجا بازارش کساد نباشه، خریدار داشته باشه. قرآن هم که نمی‌فرماید باید ببینید برای فردای قیامتتون چی اندوخته است، چی آماده کردید، یه چیزی بیارید که اونجا نباشه. ملا زین العابدین گلپایگانی گفت که شبی در عالم رؤیا خواب دیدم قیامت شده، سرای محشر شده. ملا زین العابدین گلپایگانی از اولیاء خدا و از خوبان بوده، صاحب مقامات معنوی، گفت اونجا دیدم سرای محشر شده قیامت رو. بالاخره گفتم ملا زین العابدین خب چی آوردی برای امروزت؟ گفتم آها 50 عمره رفتم، 50 حج رفتم. بله. گفتم ملا زین العابدین خزینه ما پر از عمر و با حجه، خیلی مازی حجا داریم. خب دیگه چی؟ مدرسه علمیه درست کردم، طلبه تربیت کردم و مبلغ دین. گفتن خزینه ما از اینا پره، هرچو گفتن دیدم یه خدشه وارد کردن و حالا نمیخواد رفت نامید بشه، اما این همه خدشه دار همش بد نبود اما جای انقلب داشته. گفت هرچو گفتم اینا یه انقلبی کردن. گفتم خواهد دیگه چی؟ گفت والا ما هرچی میگم که شما یه انقلتی میکنی، یه ایرادی برش وارد میکنی، هیچی دیگه چیزی ندارم، فقر و بدبختی و بیچارگی اینا آوردی. بله دیگه. گفت اینه بیار ما اینجا میخریم، اینجا فقر نیست، بیچارگی نیست، اگه اینطوری این خریداریم بیا اینه میخریم. در کوی ما شکست دلی میخرند و بس، بازار خودفروشی از اون سوی دیگر است. اینجا خیلی ما خرید داریم. اون وقت بعد بهش گفتن که در زم شما نامید نباش، مولد از این نلا بدین، شما یه در بسیار پرقیمت و با ارزشی در دوران عمرت پلومات داری که اون امروز به دردت خورد. که والا من که همینه که یادم بود گفتم، چیزی دیگه شما میگین در گران من یادم نیست، چون ما خود ما یادم هست. در نجف درس میخوندی، به شو خبر دادن که پدر مادرت از ایران آمدن به کربلا، حرکت کردی از نجف بری به کربلا برای دیدن پدر مادرت و زیارت امام حسین. وضع مالیت خراب بود، پول نداشتی یک اسبی، شطوری، کجاوهی، قاطری کرایه کنی بری، پیاده حرکت کردی به سمت کربلا از نجف. بین راه که می رفتی از اون خار مغیلان به پاد رفت، ضعف کردی، نشستی. چند لحظه اول خیلی ناراحت شدی، خودت ملامت کردی، مولا زین الله بدی این شغل بود تو انتخاب کردی، رفتی طلبه شدی، آخوند شدی، که حالا اینجا پول نداشته باشی، یک الاغ، یک اسب، چیزی از نجف تا کربلا با این فقر و بدبختی. یکم خودت ملامت کردی، از این شغلت ناراحت بودی. یه مقدار دردش که کم شد، یک مرتبه زود متربه شدی، گفتی استغفر الله ربی و اتوب مثلا، بعد گفتی الحمدلله رب العالمین. نه نه نه، الحمدلله رب العالمین، این الحمدلله رب العالمین اینجا به درد ما خورد، به درد خودت خورد. این یکی یکی، این الحمدلله رب العالمین خیلی کار میکنه. این حتمانه شنیدید دیگه، پامنبری هست یا خودتو خوندید، میگن که وقت شطور امام صادق گم شد، حضرت فرمود نذر کرد، گفت اگر شطورم پیدا بشود خدا رو خیلی قشنگ و زیبا هم خواهم کرد. بالاخره شطور حضرت پیدا شد، همه اصحاب منتظر بودن، حالا حضرت میخواه حمد خدا کنه، چی میگه؟ حالا ما یه ادعیه‌ای داریم راجع به حمد کامل، خیلی عجیبه، تو مفاتیح هم داره، قسمت‌های حاشیه آخر نگاه کنید، که اگر کسی می‌خواد یه روزی خدا رو خوب حمد کنه اینو بخونه، حمد آره به جا آورد. حالا اونو من نمی‌خوام بگم. همه منتظر بودن که امام صادق علیه السلام حالا می‌خواد حمد کنه، چطوری حمد می‌کنه؟ می‌خواد بگه حمد خوب کامل. یک مرتبه حضرت فرمود الحمدلله رب العالمین، دیگه سکوت کرد. همه اصحاب دب و دهن امام نگاه کردن که خب بعد از این چی میخوا بگه؟ دین چزد چیزی نفرمود. آقا بفرمود دیگه، قرار شد ما یه حمد خوبی کنیم روز خدا رو. گو کردم دیگه، گفتم دیگه. میگه نشری گفتم الحمدلله رب العالمین؟ گفتن بله همین همین، این الحمدلله رب العالمین در بعضی روایت رو چهار بار، اگر کسی با معرفت و شناخت، خدا وکیلی با معرفت و شناخت، هر چه دارد از خدا بداند، از خدا ببیند، خودش رو هیچ کاره ببیند و واقعا بگوید چهار مرتبه الحمدلله رب العالمین، الحمدلله رب العالمین، الحمدلله رب العالمین، الحمدلله رب العالمین، شکر اون روز رو به جا آورد. اون روز دیگه قصوری توی بندگیش نداره. البته حالا خدا بخوا ایراد بگیره میگی را بلده به استاد دیگه. میگن یک استادی بود شاگردش قشنگ پرورید و این حرفا با سعدی نقل میکنه توی گلستانش، بالاخره 200 فن و کشتی دیگه معروف بود، همه رو یاد داده بود، و یکی از روزا این شاگرد دچار غرور شد، به استاد گفت استاد دیگه با خود تمازنم کشتی بگیرم دیگه، زمینت بزنم. اطرافی گفتن نگو این حرفی کار نکن، بالاخره این استاد این برای روز مبادا یه چیزی نگه داشته. گفت نه، همه رو گفته، چیزی دیگه براش نمونده، اگر بگیرم شانش بزیم. خلاصه یه فنی رو نگه داشته بود، هرچم نصیحتش کردم غرور نگیرد و عجب نگیرد فلان، بی انصاف نمک برنامه کرد و تجری کرد، رفت با استاد گلاویز شد میخوام زمینت بزنم. خلاصه وقتی که دست به دست دادند و شروع کردند کشتی گرفتن، از اون فن دویست و یکمیش استفاده کرد و محکم زدش به زمین. تا رسوا شدی؟ حالا ما یک زمانی نمیتونیم بگیم خدا ادال که امروز چهار تا الحمدلله رب العالمین گفتیم دیگه کار تمامه. نه، باز خدا استاده. آره، ممکنه که یه جایش ایراد داشته باشه که ما از اونجا خبر نداشته باشه، بلد نیست. در هر صورت، خب حالا اگر خاطرتون باشد دیشب جریان صحبان عرض کردیم، این روایت اینجا هست که این روایت من در مجالس گفتم، الان انشالله شاید دو سه شب طول بکشد تا این روایت تمام بشود و حتما اینو توضیح میدیم انشالله عزیزان بیشتر بشنون. قبلا تبدیل به سیدی شده ولی ظاهرا گفتن ایراد داشته جهت صدا و صوت و کیفیت، انشالله امیدواریم که این بار دیگه اون نباشه. و بسیار جالبه، مرد میاد خدمت نبی مکرم اسلام، عرضه میرد یا رسول الله اتعذن لی ان اتمنى الموت، یا رسول الله آیا به من اجازه میدهید که من تمنای مرگ کنم؟ در ضمن گفتیم تمنای مرگ کردن که راحت داره، مکروه انسان به خاطر یه سری مشکلات زندگی از خدا مرگ بخواد، یا برای خودش یا برای دیگری، برای دیگری که شاید حرام باشه، انسان راضی به مرگ دیگری باشه کار بدیه، ولی راضی به خودش هم اقلش کراهت داره، در روایات مذمت شده. مگر عرض کردم مثل از سنخ تمنای مرگی که امام رضا کرد، از سنخ تمنای مرگی که حضرت زهرا کرد، از سنخ تمنای مرگی که حضرت زهرا سلام الله علیها داشته، امام سجاد داشت، امام سجاد هم تمنای مرگ کردن. خب اگر بخواب بگردیم شاید در میان یعنی انبیا و ائمه پیدا بشه افرادی که تمنای مرگ کردن، اما نه برای اینکه حالا با زنش دوا کرده، با بچهش دوا کرده، با رفیقش دوا کرده، بازارش کساد شده، میگه از این دنیا سیر شدم دیگه ولش، این به در نمیخوره، این تمنای مرگ، این درست نیست. امام رضا وقتی میخواه هیئت حاکم رو مأمون رو محکوم کنه، میخواه به مردم بگه من از این وضعیت راضی نیستم، میگه خدایا اگه فرج من در مرگ من است، مرگم رو برسان. امام سجاد وقتی سرهای بریده عزیزان خدا رو میبینه، بدنهای قطعه قطعه رو میبینه. یزید بر اریکه قدرت نشسته، ولی خدا رو به شهادت رسوندن، قصب خلافت کردن. خب ازت اینجا باید تمنای مرگ کنه تا به مردم بگه من راضی نیستم این وضعیت رو ببینم. امام حسین علیه السلام تمنای مرگ میکند، نیلا ارال موتل سعاده، مرگ برا من امروز سعادته، مرگ اگر مرد است گو نزد من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ، من از او عمری ستانم جاودان، اوز من دلقی ستاند رنگ رنگ. حضرت زهرا تمنای مرگ میکند، اما این میخواه بگاهی مردم عمر و ابوبکر قاسمن، ظالمن، من راضی نیستم، اینا حق علی رو خوردن، غصب کردن، بلکه حق مسلمین رو خوردن. چون با غصب خلافت تنها به امیرالمومنین که اینا ضربه نزدن، به اسلام، به بشریت ضربه زدن. خب اینا این کارا رو کردن 25 سال بعد پیغمبر اکرم اینا ضربه زدن به اسلام، به دین، که این ضربه هنوز داره کار میکنه. خدا شاده پیدایش وهابیت و داعش و تکفیری ها، اینا همه محصول 25 سال قصب خلافت امیرالمومنین. خدا شاده اینا محصول اونه. خب اینا مسئول اون مسائله، ما بحث مسئله وحدت را هم قبول داریم، من دو خودم جز طرفداران هستم، اما به این معنا نیست که ما حقیقت رو نگیم. ما ببینیم چه شد فرقه هایی که پیدا شدن بعد از پیغمبر، این 73 فرقه ای که تقسیم شد، اینا علتش کی بود؟ کی شق عصای مسلمین کرد؟ آنانی که حادثه قدیر را فراموش کردن، آنانی که سقیفه بنی ساعده درست کردن. حادثه کربلا یکی از میوه های تلخ بدمزه سقیفه بنی ساعده بود. سقیفه بنی ساعده حادثه کربلا رو وجود آورد. به خدای لا شریک الله در این قضیه شکی نیست. اگر شکی در این قضیه می بود، در زیارت عاشورا خود خدا، زیارت عاشورا می دانید حدیث قدسیه، یعنی معنا و مفهوم از خداست، عبارت از پیغمبر است. اگر غیر از این بود، خداوند می آمد لعن بر یزید رو اول قرار می داد. اول می گو خدا لعنت کند یزید رو. اما می بینیم نه، الله ملن اول ظالم ظلم حق محمد و آد محمد. و آخر تاب النوع علی ذلک، اللهم الاول ثم الثانی و الثالث و الرابع، اللهم الان یزید خامسا و آل زیاد نال ملا. خب این لن از اونجا شروع میشه، چون علت پیدایشه. پس حادثه کربلا از اونجا شروع میشه، آتشی که در روز عاشورا، عصر عاشورا، به خیمه های امام حسین افتاد، این جرقش از در خانه فاطمه شروع شد. سیلی که فاطمه بنت الحسین و بچه های ابی عبدالله در روز عاشورا، عصر عاشورا خوردن، این ثمره اون سیلی بود که عمر توی کوچه به فاطمه زد. اون تیر سه‌شعبه‌ای که آمد به گلوی حضرت علی اصغر اصابت کرد، اون نتیجه اون لگتی بود که عمر به در زد و محسن رو کشت. همینطور اگه درست دقت کنید ببینید از اونجا برمیگرده، و الا اینطور نبوده که. بگذرم. خب میاد خدمت پیغمبر، یا رسول الله آیا اجازه تمنای مرگ به من میدی؟ حضرت فرمودن که الموت شیء لا بد منه، مرگ یه چیزیست که بالاخره باید بمیری. کل نفس ذائقة الموت انا لله و انا الیه راجعون الیه المنتهی الیه المسیر هو الباقی هو الوارث. یا ایو الانسان انک کادن الى رب کدهن و ملاقی، تو داری میری به همین زودی خود رو ملاقات میکنی، دیر یا زود این لقا این ملاقات حاصل میشه. اما ببین که چی برای این لقا، چی برای این سفر آماده کردی؟ آمدی تو این بازار، تو این تجارت خانه، از دنیا متجر اولیاء الله، از دنیا سوقون، از دنیا مزرعت الاخره، دنیا بازاریست، دنیا مزرعیست، دنیا مسجدیست، دنیا مزیریست. تو چی آماده کردی؟ برکه نمیگردی که، این رفت داره برگشت نداره. اگرم بگی رب برجونه کلا میشنوی خفه شو دیگه برده میگردی، یه حرف از داری میزنی تا بودی گوش نکردی، حال دو مرده تو رو برد کردن یه حرف از داری میزنی. یعنی اگرم بگی برم گردی میگه کلا نچنین است، برو بسیدار شو. خب پس حالا که هستیم باید قد بدونیم، الان که قدرت داریم، الان که توان داریم، این سرمایه عمر، جوانی، زبان، چشم، گوش، این فرصت ها، خدا شاهده اینا الان متجر ماست، این مجلس امام حسین محل تجارت معنوی ماست، این مجلس محرم و سفر، ماه رمضان، فاطمیه، اینا همه کالای تجارتی ماست. تجارت کنیم، جمع کنیم، هرچن بیشتر جمع کنیم باز کم است. یک صلوات بفرستید. حضرت فرمودن بله شیء لابد من، سفرون طویل، یه سفر طولانیه، یه روز دو روز هم نیست. وقت در همین زمینه، باز قبل از این که من این عرض کنم، حضرت لقمان حکیم به پسرش میفرماید پسرم احفظ وصیتی الیک به اربع اشیا سرمعی الی الجنه. پسرم چهار تا نصیحتت میکنم، این چهار تا نصیحت گوش کن، بیا با من بریم تو بهشت. اگر این چهار نصیحت گوش نکردی و نشنیدی و عمل نکردی، نگی من لقمان زادهم، پیغمبر زادهم، اون روز اینا هم از بین میره. اون روز فقط تقوا، ایمان، اون روز دیگه فقط بندگی اونجا میخرن، چیز دیگه نیست. اولین نصیحتم پسرم این است که احکم سفینتک فان سفیرتک احکم سفینتک فان بحرک عمیق عمیق. پسرم کشتی تو محکم کن، کشتی تو خیلی محکم کن، به قول امروزی ها چکش کن، بررسی کن این کشتی، دریا مخرکت کنی، دریا عمیق ها، اگر مشکلی داشته باشین کشتی تو آب و دریا توی اقیانوسان گیر میکنه غرق میشه. احکم سفینتک فان بحرک عمیق عمیق. دوم پسرم و اکثر زادک، زاد توشتم زیاد بردار. چرا؟ فان سفرک طویل طویل، سفری در پیش داره خیلی طولانیه، خیلی طولانی، یه روز درو نیست، عبده عبده. نکته سوم بسرم و خفف حملک، این بارت هم سبک کن، این پشتی که میخوام به کل بگیری، این بار مسئولیت، بار بندگی، این وزر و وبال، این سباب و گناه، اینا هر عملی انجام میدی ببینید این کل خودتا لا مکسبت و علیه مکتسبت، این وزر و وبالش باید افس کنی. پسرم بارت سبک کن، خیلی سبک بار باش، فن سفر که طویل طویل و نه عقبت که کعود کعود، عقبه هایی که در پیش داری خیلی کعوده، هولناک و سخت گذره. کعود در لغت اینطوری معنا میکنه، المنجد، شکاف یک کویی که کو شکافته شده میخواد رد بشیم. من در عبور کردم، یعنی از این شکاف های کو دیدم گاهی تو دشت سراکو میرفتیم. شما اگر این شکاف انقدر تنگه که اگه با سینه بری نمیتونی بری، باید یه وری بری، یه وری بری، آساسه هم بری، چون اگه تندم امرا که نمیتونی تند بری، تندم بری این سنگ از این طرف از اون طرف به شانت میخوره، به سینه میخوره، زخمت میکنه، جای دویدن نداره که. حالا وسط های شکاف رو که رسیدی سل بیاد، یه گرگی بیاد، یه عقرب و ماره بیاد، نمیتونی بدونی که کعودم کعود یعنی هولناک، سخت عبور. نصیحت چهارم هم پسرم به تو این است که اخلص عملک فان الناقد بصیر بصیر، اعمالی که انجام میدی پسرم سعی کن که خیلی خالص باشه، خیلی خالص باشه، الا لله دین الخالص. اون نقاد قیامت، اون خیلی زرنگ و زیرکه، اون نقاد قیامت عملتو بررسی میکنه، اگر درش ریا و تظاهر و خودنمایی و عنوان و شهرت باشه ازت قبول نمیکنه، مرو باطل شد بد میزنه. اقلا بیش از 3000 ملائک اینا مأمور چه که اعمال ما هست، میخواه از این قرنطینه رد بشی بری تو فرودگاه دیری که بررسی میکنن دستگاه هست نشان میده مواد اصلی، مواد مثلا منفجری چیزی، با تمام این حرفا گاهی دیگه عبور میکنن دیگه، گاهی اتفاق میفته که میشه چکم کردم، بررسی هم کردم، اما اون نقاد قیامت نمیشه اونجا عبور کرد. از آسمان اول جتون، آسمان دوم میتون، آسمان سوم، چهارم، هر کدام از دیگری خبره تر. ممکنه که یک عمل سلم 7 آسمون رو پشت سر میذاره، عبور میکنه تمام این ملائکه 3000 عمل رو مور قبول شد میزنن، عبور کن برو، 7 آسمون میگذره بره به عرش خدا، خود خدا در اولین نقاد عالم است. یک نگاه که میکنه خدا میفرماید فضل بو علی وجه صاحب، بزنید این عمل رو تو سر صاحبش، این نوع اراد غیری، این دنبال غیر من بوده، دنبال غیر من بود. خب واقعا اگر عنایت نکند، من نمیخوام بگم ناامید بشیم، نه، یأس و ناامیدی هم گناست، ولا تقنطوا من رحمت الله. اگر کسی هم خدا شاهده باز با این حرف دوچار یأس و ناامیدی بشه باز گناه کرده، پس چه کنیم؟ حواست جمع کن، مراقب باش، باورت بیاد این حرفا، بیا از امام سجاد درس بگی که بعد اشکال نکنید که این بابا خب ما رو با این روایات اصلا مایوس میکنی، نه، پرمش و کمرکب مردان مرد را در سنگلاخ و بادی پیها بریدن، نامیدن مباش گرندان جرعنوش، با یک ترانه به مقصد رسیدن. امام سجاد می فرماید، ائمه میگن باید ما خوف و رجا داشت باشیم، پنجا پنجا، پنجا خوف پنجا رجا. وقت امام اینگونه به ما درس میده، میگه این به خدا بگو، خدایا اذا رأیت و ذنوبی فزیت، وقتی چشمم به گناهانم میفته زجب و نالم بلند میشه، میگم من جهنمیم، پریادم بلند میشه، از خودم مایوس میشم. اما وقتی که لطف و کرم و آقایی تو رو میبینم، تمه تو به تمه میفتم، رحمت واسط نگاه میکنم، به رحمت گلتی وسط گلشه، خب امیدوار میشم. وقتی با آیه فمن یعمل مثقال ذره خیر یره میرسم، تکام میخورم، رضا وحشت میکنم، چه خاکی به سر بریزم. و این جمله رو بگم انشالله عزیزم فیض میدن. وقت این واز برای اینکه ما دچار یأس و ناامیدی نشیم، میگه خدایا اگر الان یه نامه از آسمان بیاد، در اون نامه نوشته باشد خدا به یکی از بندگانش غضب کرده، میخواد او رو به جهنم ببره، فکر میکنم همون بنده منم، من همون بنده، نمیگم رفیقم ما کجا، انشالله همسایه، نه فکر میکنم منم. این نامه رو خوندم، نامه دوم آمد، پشت سر این نامه خدا به یکی از بندگانش لطف کرده، کرم کرده، میخواد او رو ببخشه، میره تو بهش، باز میگم همینم منم، همین این من بودم که خدا من لطفم قرار داده، منم خوشا به عالم، خوشا به خودم. اینها پس نه مایوس نه مغرور. اون وقت اون هدایا طلبتون اگه زنده بودیم انشالله فردا شب، اگر مردیم که دیگر عمرتون بخوانن انشالله. صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها.